خب گفتن که سال 80 یه گوشی تلفن همراه 5110 خریدن، بعد گذاشتمش توی کیفم، بعد اون کیفه رو می‌بستم به کمرم، بعد الکی ساعتش رو فعال می‌کردم که توی اتوبوس الکی زنگ بخوره منم گوشی رو از توی کیف در بیارم به همه نشون بدم. یه بار که توی دستم بود زنگ خورد، آبروم رفت. هادی اکبری از تهران. گفتن که یه سیم کارت خریدن به مبلغ 1,200,000 تومان و اولین گوشی هم که خریدن 11.0 بوده. انقدرم خوشحال بودن که در پوست خودشون نمی گنجیدن. کیم پیامک زده؟ نمیدونم، خودشو معرفی نکرد.
سرنخ‌هایی از زندگی افراد گرفتار تکنولوژی در سالهای 1390 تا 1400.
پس از اینکه تمام حافظه‌های الکترونیکی جهان از کار افتادند، هیچ اطلاعاتی از زندگی انسان‌های 50 سال پیش در دست نیست.
دانشمندان از 50 سال پیش وقوع چنین فاجعه‌ای را پیش‌بینی کرده و هشدار داده بودند که به حافظه‌های الکترونیکی اعتمادی نیست.
مردی محسن ادعا می‌کند همه خاطرات 50 سال قبل را به یاد می‌آورد. این مرد محسن برگه‌هایی به نام عکس چاپی دارد که به گفته خود زمان را ثبت کرده.
مرزی که از شر امواج مغناطیسی تا کنون جان سالم
سالم هیچ کدام از هم نسلان این مرد همکنون در قید حیات نیستند. او فاصله گرفتن از فضای مجازی را دلیل اصلی زنده بودن خود
می‌داند. این مرد مسن از آن کرد دلیل مرگ زود هنگام هم نسلانش استفاده بیش از حد از وسایل الکترونیکی با امواج مضر بوده است.
تنها بازمانده ی اوایل عصر ارتباطات از خاطرات آن دوران میگوید.
پدر بزرگ سلام، سلام، نگاه کنید این پیرانی که خریدم قشنگه.
آره چه عجب، بالاخره یه پیران اندازه تو پیدا شد.
پدر بزرگ اینجا فروشگاه خیلی خوبی داره که بعضی پیراناش هم خیلی قشنگه. اینو نگاه کنید، مارکش رو نگاه کنید پدر بزرگ.
ببین من تا حالا برای تعریف کردم جریان لباس اینترنتی رو.
لباس اینترنتی؟
آره ببین زمانهای قدیم یه پدیده‌ای بود به نام خرید اینترنتی.
بذار بیام بشینم بعد برات تعریف کنم.
خب خرید اینجوری بود که تو گوشی تو برمی‌داشتی و یه سری صفحات لباس فروشی رو فالو می‌کردی.
یعنی صفحه‌هایی که توش عکس لباس و اینا گذاشته بودن.
آره اونا هم کلاس می‌ذاشتن رو صفحه‌شون قفل می‌ذاشتن. اول فالو می‌کردی اونا اکسپت می‌کردن.
پدر از انگلیسی تو خوبه ها.
آره یعنی که تو در واقع دنبال می‌کردی اونا رو، اونا هم در نمی‌افتن، اتفاقا قبول می‌کردن، وای می‌سادن تو بگیریشون. میدونی این صفحه هایی که قفله یعنی مثلا خیلی چیزا توشه و البته وقتی وا میشه بینی این چی هم توش نیست، ولی به هر جهت از اونجایی که مدل ها همه هم هیکل و هم استایل من بودن،
هم استایل شما،
من دلم میخواست از اون لباس ها داشته باشم.
تو همچین استایل نداشتی تو این عکسایی که من دیدم.
خجالت بکش.
خب حالا کاری نداریم بقیه.
آره یه بار اتفاقی سفارش دادم یه دست کت شلوار برام فرستادن دم در خونه که چشمت روز بعد نبید. یه لحظه یادش افتادم اعصابم خورد شد، لباس آورده بود واسم که به درد هیکل تو میخورد.
هیکل من؟
آره دیگه، بس این لباس بدقواره بود. واه واه واه.
بدر من واقعا بدقواره؟
آره ان نیمرخ شبیه چنگالی گفتم چند بار. من نمیدونم چرا واقعیش با مجازیش اینقدر فرق داشت. همیشه حسرت اون لباس به دل من موند، هیچ وقت هیچ جا نتونستم پیداش کنم. بعدا یکی بهم گفت این مدل ها کلی بدنسازی و رژیم خاص دارن که اینقدر لباس تو تنشون قشنگ میشه، ولی خب چون خرید اینترنتی پررو نداشت.
پررو چیه؟
پررو دیگه با پررو باشی که وقتی میخری بتونی پس بدی.
نه پدر بزرگ، پرو یعنی لباسو شما میپوشید.
آه همون. آره راست میگی راست میگی، ببخشید آخه تو هم نیستی یاد گرفتی. خب دیگه دیگه مجبور بودی همونی که خریدی رو بپوشی. منم دادم این خیاط دم خونمون جعفر آقا درستش کرد برام، هنوزم دارم اون کت شلوارو. یادش بخیر با همون کت شلوار اتفاقا رفتم خواستگاری اوزا.
شما با کت شلواری که جعفر آقا براتون درست کرده بود رفتید خواستگاری عذرا خانم؟ جواب بله که همون اول گرفتید.
نه خیر، عذرا خیلی سخیر بود، جواب بله به من نداد.
چند بار رفتید؟
حالا بعدا برای تعریف میکنم.
عاشقان عاشقان گل میرسد با کاروان ها، آیین بندان میشود قلب جوان ها، پیوند آب آینه در نور ما، عهد مشفق با پگاه بسته شد در آن. آسمان ها.
آقای رضا حسینی گفته که خانم مبلغ حسینی، من سال 89 یه گوشی خریدم، باور کنید نمیتونم بگم که چقدر خوشحال بودم، اصلا گفتنی نیست. خبری از کاشان گفتن که من همین الان 11:00 دارم، بهشم میگم سنگ پا، ازشم خیلی راضیم. آقای کوروش از مرودشت فارس گفتن که من اولین باری که گوشی خریدم الکی توی بازار راه میرفتم با گوشی بی خودی صحبت میکردم، البته اون زمان کمتر کسی بود که گوشی نداشته باشه. آقای احمد از مشهد گفتن که دفعه اول داداشم برام گوشی خرید و انقدر خوشحال شده بودم که گوشی رو برداشتم فرار کردم. فرهاد از گرگان گفته که سلام، من با داشتن اولین گوشی حس می کردم که خیلی بزرگ شدم و اطرافیان به من یه توجه بیشتری می کنن. آقای مهربان منش هم گفتن که اولین باری که گوشی 6620 خریدم انقدر خوشحال بودم که سریع به خانوادم زنگ زدم، اونام خیلی ذوق کرده بودن. خب ببینیم که حس آقای حمید از تهران چی بوده و چی خریده. آقا حمید گفتن که من اولین گوشی که خریدم 7610 بود که وقتی گرفتم دستم گفتم که از این گوشی بهتر دیگه هیچ کس نمیتونه تولید بکنه، ولی در عرض 2 ماه یه گوشی جدید اومد تو بازار، مجبور شدم برم اونو بخرم. همچنان فرصت دارید که برامون پیامک بزنید به 1064-92 و بفرمایید که اولین گوشی تلفن همراهی که خریدید چه حسی داشتید؟ خب همراه بشیم با گزارشگرانمون در سه تا مجموعه و گزارششون رو با هم دیگه بشنویم.
خب دوباره برگشتیم و خیلی خوشحالم که همچنان شنونده برنامه خودتون یعنی رادیو همراه هستیم. جذابیت گوشی های تلفن همراه نشون میده که به نوعی بهشون اعتیاد هم پیدا کنیم، اما فراموش نکنیم بررسی های پژوهشگران نشون میده که در هر اینچ مربع از گوشی موبایلتون 18 برابر باکتری بیشتری نسبت به سرویس های بهداشتی وجود داره و باید بعد از هر استفاده از تلفن همراه دستاتون رو خوب بشورین. پس همون اندازه که به کار کردن با تلفن همراهتون علاقه دارین، مراقب سلامتی خودتون هم باشین. بریم به کرمان همراه بشیم با خانم ایلاقی بزرگوار که زحمت کشیدن و هفته گذشته قبل اینکه بازار موبایل این شهر تعطیل بشه گزارششون رو برای ما ارسال کردن. ضمناً یه مژده هم به کرمانیا بدیم که سه شنبه قرعه کشی مجموعه شماره 3 از بین افرادی که از این مجموعه خرید کردن انجام میشه. کرمانیا پر قدرت دارن پروتکل ها رو رعایت میکنن که باید یه دست مریضات بهشون بگی.
آقا درود بر شما، خوبین؟
خیلی ممنون.
آدم شماها رو میبینه که همچنان ماسک و دستکش میزنید و پروتکل ها رو رعایت میکنید انرژی میگیره.
برای سلامتی خودمون و دیگرانه.
درسته که دهه 60 حس و حالشون از اولین تلفن همراهشون غیر قابل وصفه، ولی هرچی امکانات موبایل ها بیشتر بشه ممکنه که حس و حال ها هم افزایش پیدا کنه.
اولین باری که تو زندگیتون صاحب یه تلفن همراه شدین چه حس و حالی داشتین؟
حس خوبی داشتم.
الان هم حس رو به تلفن همراهتون دارین؟
خب الان بیشتر حس بهتری دارم نسبت به قدیم.
چرا؟
چون الان کارایی های این گوشی بیشتر شده و کارامو بیشتر راه میندازه.
از وابستگی الان بیشتر شده.
بله بله.
یه نکته خیلی جالب درباره دستگاه های موبایلتون اینه که وقتی تلفن همراهتون رو داخل جیبتون میذارین، پرزای لباستون وارد درگاه شارژر یا حتی هدفون میشه که به مرور زمان باعث میشه که به موبایلتون آسیب برسه. اگه یه سر به خیابون حافظ بعد از پل حافظ بزنین، متوجه یه پژو 206 سفید رنگ میشین که با بادکنک و پاپیون تزیین شده. این خودرو میتونه مال شمایی بشه که از مجموعه شماره 1 خرید میکنی. رعایت پروتکل های بهداشتی رو فراموش نکنید و توی هر شرایطی که خارج از منزل هستین ماسک بزنید تا زمانی که همه با هم همدل نشیم برای شکست کرونا. متاسفانه این ویروس همچنان قربانی خواهد گرفت. من شاهین جباری همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. فردا دوباره برمیگردیم. خدا نگهدار.
خب فاطمه سادات از مشهد گفته که هرچی شبکه اجتماعی میدونستم و بلد بودم روی اولین گوشی تلفن همراه هم نصب کردم، بلافاصله حافظم پر شد. آقای ولیجانی گفتن که اولین گوشی تلفن همراهی که خریدم تا صبح بیدار نشستم روش نرم افزار نصب کردم، بعد هفت صبح فهمیدم که باید برم دانشگاه. ساره نوابی گفته که اولین گوشی تلفن هوشمندی که خریدم انقدر از خودم سلفی گرفتم که رسیده بود به 120 تا. حمید قربانی هم گفته اولین گوشی تلفن همراهی که خریدم بلافاصله دوستامو دعوت کردم که شب بیان خونمون که پوز گوشیمو بدم. سالار یزدانی نوشته که توی سال 89 اولین گوشی تلفن همراهو گرفتم، انداختم دور گردنم، توی دانشگاه راه میرفتم. متشکرم که امروز هم همراه و شنونده ما بودید در رادیو همراه. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. فردا اگر عمری باقی باشه رأس ساعت 16 باز هم با شما این. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
شانزده و 45 دقیقه رادیو جوان و برنامه گردونه.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و این گردونه 11 آبان ماهه که تقدیم شما میشه.
سوژه روز.
آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید برای تسهیل اجرای مقررات در خصوص روند بازگشت ارز صادرکنندگان خبر داده و گفته قراره بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت شیوه های برگشت ارز صادرکنندگان به گونه ای باشه که بتونن به ازای اون مواد اولیه کارخونه ها رو وارد کنن و اینکه خالی فروشی یا ادعاهای غیر واقعی در اون وجود نداشته باشه.
طوری طراحی بشه که اولا خیلی سریع اینها به کشور و به واردات، خصوصا واردات مواد اولیه کارخونجا تبدیل بشه. دومم این که خالی فروشی و یا در واقع ادعاهای در واقع غیر واقعی توش وجود نداشته باشه.
آقای همتی در خصوص تأمین ارز وارد کننده ها هم گفته
وارد کننده ها میتونن از روش های مختلف تأمین ارز بشن. یکی از سامانه نیمایی که همچنان در این مقررات تقویت شده جدی هست و مثل گذشته و بهتر از گذشته انشاءالله تأمین ارز خواهد کرد و هم میتونن واردات در مقابل صادرات باشه با نظارت وزارت صمت.
و همینک جناب آقای دکتر احسان خاندوزی نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهمان گردونه هستن. آقای دکتر خاندوزی سلام، وقت شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر خاندوزی خواهش میکنم از تالی به عنوان یک کارشناس اقتصادی بفرمایید مقررات جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات رو چطور ارزیابی میکنید و چقدر این مقررات کارا خواهد بود؟
واقعیت این است که ما در ماه‌های گذشته درگیر شکایت‌های بسیار زیادی بودیم از فعالان حوزه تجارت در خصوص عدم تناسب سیاست‌های ارزی با اون چیزی که نیاز بخش‌های تولیدی، ماشین‌آلات، مواد اولیه، بخش‌های تولیدی و امثال هم هست و قریب 2 تا 2.5 ماه جلسات متعددی داشتیم با دوستان دولت، با وزرای مرتبط، با رئیس کل بانک مرکزی و در این مدت یکی از مطالبات جدی مجلس از آقایون وزرا این بود که حتما تجدید نظری صورت بگیره در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی. خوشبختانه بعد از جلسات متعددی که در مجلس برگزار شد، هم بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی که بخش زیادی از واردات و صادرات ما توسط این مجموعه داره تنظیمگری میشه، پذیرفتن که تغییری در مناسبات بدن. خوشبختانه هفته گذشته در سرواقع شورای اقتصاد دولت هم بخشی از اینها مورد تصدیق قرار گرفت و بانک مرکزی هم در همین روزهای اخیر اعلام کرد که به زودی مصوبه ای رو ابلاغ خواهد کرد. ارزیابی ما این است که این مصوبه بسیار گره‌گشا خواهد بود انشاءالله و خواهد توانست بخش از نارضایتی های فعالان اقتصادی رو مرتفع کنه.
آقای دکتر خاندوزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات چه کمکی میکنه به شرایط اقتصادی کشور و چقدر این موضوع تأثیر گذاره در بهبود شرایط معیشتی؟
من کشوری که صادرات انجام میده، اگه بخواد منابع صادراتی او بر نگرده به کشور، خب خیلی در واقع صادرات کم فایده‌ای برای اقتصاد ملی خواهد بود. ما منابعی غیر از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی در اختیار نداریم برای اینکه نیازهای ارزیمون رو تامین کنیم. اما اتفاق خوبی که در این تعامل دولت و مجلس رخ خواهد داد از روزهای آینده اینه که صادرکنندگان ما می توانند به جای اینکه لزوماً ارز خودشون یا حواله‌های ارزی رو در نیما قرار بدهند، خودشون در واقع از طریق وارد کنندگان فهرست مورد تایید وزارت صمت، یعنی اون کالاهایی که کشور بهش نیاز داره، اقدام بکنن به تعامل با وارد کنندگان. به جای اینکه از این مسیرهای پرهزینه استفاده کنیم، کمک خواهد کرد به اینکه واردات کالاهایی که مورد نیاز کشور هست و آقای رزم حسینی وزیر صمت هم وعده دادن که در واقع اون رو منتشر کنن، یه همچین فهرستی رو، پیوند میخوره با ارزهای صادراتی ما و بنابراین تقاضای ارز در بخش معاملاتی کشور خیلی کاهش پیدا خواهد کرد و کمک میکنه به اینکه نرخ ارز اعداد پایین تری رو نسبت به وضع فعلی تجربه بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر خاندوزی از حضورتون در برنامه گردونه.
خیلی ممنون و متشکر از این فرصت و خدا نگهدار شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسون
در حالی که تا روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فقط چند روز باقی است، نگرانی ها از وقوع درگیری های انتخاباتی در روزهای پس از انتخابات 3 نوامبر افزایش پیدا کرده. تأکید مداوم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر حتمی بودن تقلب در انتخابات سال جاری، فضای روانی نگران کننده ای را در جامعه آمریکا تشدید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
یا در انتخابات پیروز می شوم یا اینکه در انتخابات تقلب شده است.
شبکه تلویزیونی المیادین هم در گزارش انتشار آمارهای ترسناک از افزایش فروش سلاح در امریکا و همچنین دو دستگی در جامعه این کشور رو واضح عنوان کرده.
بدون شک شهروندان آمریکایی و صاحبان فروشگاه‌ها نگران خشونت، غارت و آتش زدن هستند. ویترین‌های فروشگاه‌ها و شرکت‌ها با صفحه‌های چوبی پوشانده شده است. شاهد دو دستگی گسترده در جامعه آمریکا هستیم. همه‌گیری کرونا اوضاع را سخت‌تر و دو دستگی را تشدید کرده.
آقای دکتر مهرابی، تحلیلگر تحولات سیاسی، مهمان برنامه گردون هستند. آقای دکتر مهرابی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم به عنوان اولین سوال بفهمید که نظام انتخاباتی آمریکا با توجه به ادعای تقلب در انتخابات چه راهکاری رو میتونه در مورد این موضوع اتخاذ کنه؟
اینکه تقلب بخواد صورت بگیره این امکان به سختی، مگر اینکه حالا برای شرایط خاصی بخواهند در انتها کارتر الکترال و پالپان کردن برخی از رای ها در یک وضعی قرار بدهد که مخاطبینش و کسانی که رای میدهند به عبارتی تحت فشار لازم قرار بگیرند، ترامپ داره این ادعای تقلب را انجام میده. حالا با توجه به این که مخاطبین بایدن هم بیشتر شده، البته تا روز انتخابات که نهایی شمارش میشه یه چیزی قابل پیشبینی نیست، ولی این نظرسنجی ها و این فضایی که داره از اون ور صورت میگیره و این که داره منتقل میکنه به ترامپ که به دسته از رای دهنده ها رفتن به سمت جو بایدن، وادار میکنه ترامپ و تیم تبلیغاتی شده که روی موضوع تقلب بخوام مانور بدن که اگر در شمارش آرا اختلافات رای به حدی بود که بتواند این مانور تقلب جا بیفته، فشار رو وارد کنن به سیستم انتخاباتی آمریکا.
آقای دکتر مهرابی، دو قطبی شدن در انتخابات آمریکا چه عواقبی برای این کشور در پی خواهد داشت؟
همیشه ایالات متحده آمریکا بالاخص در مواقع خاص این ماهیت دو قطبی خودش رو نشان داده، بالاخص بعد از جان اف کندی و ترورش به نوعی آمریکایی دنبال یک نیو ریل بودن، یه راه جدید بودن که این دو قطبی رو کاهش بدن، چون بحث سیاه‌پوستان، رنگ‌پوستان و هیسپانیک تبارها و لاتین تبارها و غیره تو آمریکا زیاد هستش، ولی خب موفق نبودن. کاف اجتماعی که بین گروه‌های جمعیتی در آمریکا وجود داره بیشتر از اینکه تضعیف بشه این شکاف و کم بشه تشدید شده و فاصله بیشتر شده. بالاخره در دوره‌ای که ترامپ رئیس کار آمد به یه سری موضوع‌گیری‌ها اون بحث رو تشدید کرد و لایه‌های اجتماعی رو که حتی خفته بودن در حوزه‌هایی که نباید در آمریکا وارد می‌کردن، بالاخص حوزه امنیت شهری، ما دیدیم ترامپ با پلیس‌ها و FBI یه جایی درگیر شد، با فرمانداران دموکرات درگیر شد و همه اینا تشدید کرد اختلافات رو. عملاً فکر نمی‌کنم حتی با آمدن بایدن همین اختلافات کم بشه، ولی می‌تواند با نبودن ترامپ کاهش پیدا بکنه، چون ادبیات ترامپ ادبیات وندالیستی هستش، یعنی ادبیات تخریب‌گرایانه هستش و توی مصاحبه‌های خودش ماهیت وندالیستی خودش رو کامل نشون می‌ده. ترامپ نتوانست اون شکاف ها رو کاهش بده و هر یه جایی حتی تشریف هم کرد.
ممنونم آقای دکتر مهرابی از حضور شما در برنامه گردونه، با شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه که مستندی در خصوص جهش تولید هست همراه ما باشید.
پرونده ویژه
پرورش دهندگان محصولات دریایی همواره نیازمند تأمین تجهیزات مناسب جهت تولید محصول مرغوب هستند.
خوشبختانه خیلی از تجهیزات دارن تو ایران تولید میکنن، مشکلی نداریم.
ولی خب ما تو زیست محیطی مشکل داریم. زیست محیطی ما بایستی صخرامونا باید بروز بکنیم.
تجهیزات ما مثلا پمپ، جنراتور، سیستم هوادهی،
ما بیه مثلا یه پرورش ماهی رو تجهیزش بکنیم بالای 3-4 میلیارد هزینه داره که این در توان پرورشنده نیست.
برای پیگیری مشکلات با آقای خدایی، رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان تماس گرفتم و ایشون نظرشون رو اینطور عنوان کردن.
تجهیزات و تأسیساتی که هم در حوزه تکثیر و پرورش استفاده میشه و هم در بخش فراوری و بسته‌بندی، غالب اینها خوشبختانه الان داخلی تولید میشه، هم دستگاه هواده مثلا تو مزارع پرورشی، دستگاه هواده، استاج پمپ ها، ماشینالات، اینا همه اکثرا داخلی هست. البته یه بخشی هم برای تو بخش فراوری ما نیازمند هستیم که ارتباطمون با تکنولوژی روز دنیا همچنان به روز بمونه و برقرار باشه. بنابراین نیاز به واردات هست که این کار داره انجام میشه. این سرمایه گذاری خیلی خوبی بخش خصوصی خودش برای تجهیز و بهینه سازی تجهیزات خودش انجام داده. به نظر نمیاد که این بخش نگرانی زیادی توش وجود داشته باشه.
و اما آقای قربانزاده، مدیر کل برنامه و بودجه سازمان شیلات، هم تا حدودی مشکلات رو قبول کرد و اینطور توضیح داد.
هر متقاضی که درخواست تجهیزات برای مکانیزه کردن مزارع داشته باشه ما آمادگی داریم. ما تنها جایی که خیلی خوب عمل نکردیم، یعنی زیربخش نیومد سراغش، همین بخش تجهیزاته. ما هم قبول داریم آب، صرفه‌جویی در آب، تولید، افزایش بهره‌وری از طریق مکانیزه کردن مزارع محقق میشه.
دقیقاً این مشکلات تجهیزات کی حل میشه که ما دوباره پیگیر بشیم؟
اینا یکی از مشکلاتیه که خود سازمان‌ها، وزارتخونه داره پیگیری میکنه. ما هم شیلات به تبع اون داریم، هر ماه، هر روزه هم متقاضی داریم، هم خودمون پیگیریم. ولی با توجه به مشکلاتی که تو تامین نقدینگی دولت رو تخصیصش گیر کرده، تصمیم داده نشد. حالا انشالله که این پیگیری‌های شما و منعکس کردن این مطالب و مشکلات دوستان یه ذره به وجد بیان و این تخصیص‌ها رو به موقع بدن.
اما آقای گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان، نظر دیگه‌ای در مورد حل مشکل داره.
یکی از مشکلاتی که برای تجهیزات وجود داره ناشی از تحریم‌ها هستن. یعنی ممکنه که اون تجهیزاتی که مورد استفادهشون هست به اصطلاح تحت تحریم باشه، نتونن اونها رو وارد بکنن. ولی تو حوزه شیلاتی کمتری همچین تجهیزاتی وجود دارن که استفاده‌های مختلف داشته باشن که بتونن بره توی تحریم‌ها قرار بگیره. عمده اینها برمیگرده به موضوعات تامین ارز. یه اشکالی که در تجهیزات وجود داشته این بوده که بخشی از تجهیزاتی که در حوزه شیلاتی مورد استفاده قرار می‌گرفته قبلا با استفاده از ارز دولتی تامین می‌شدن و یه بخشی از تجهیزات با ارز نیمایی. حالا همه اینها ارز دولتیشون حذف شده و وارد چرخه ارز نیمایی شدن، بایستی تامین ارز از سامانه نیما براشون صورت بگیره. خب ممکنه برای اون تولید کننده یا اون کسی که بهره بردار هست دیگه با قیمت ارز نیمایی نصرفه که بخواد اینها رو وارد بکنه.
بالاخره این مشکلات چجوری حل میشه؟ قانونی یا اینکه تولید کننده باید کاری انجام بده؟
این اصلا موضوعات قانونی داره و ضمن اینکه میگم بیشتر از اینکه به قانون ارتباط داشته باشه، به تامین مستندات توسط متقاضی ارتباط داره.
ما در پرونده ویژه پیگیر دیگر مشکلات صنعت شیلات هستیم.
ممنونم که تا این لحظه با گردونه همراه بودید. شما میتونید این برنامه رو از طریق این اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
SPD بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، SPD بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، SPD بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به SPD، فرمان ماشینم دیگه دستات، حالا پر قدرت بزن استاد بوم. SPD بوم بوم بوم.
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
5 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر هفته برای 5 نفر. دور جدید جمعه های جایزه باران میهن از 12 مهر ماه. به پاس استقبال بی‌نظیر شما جایزه 50 میلیونی 5 برابر شد. و خبر